بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 310، سطر 17. الحدیث الرابع عشر به اسناد عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله عظیم رفیع لا یقدر العباد علی صفته ولا یبلغون کنه عظمته. چهاردهمین حدیث از احادیث باب رویت، رویت رو از خدا نفی می کند به این جهت که خداوند عظیم است و رفیع، و عظیم و رفیع رو عباد نمی تونند دریابند و به او برسند. بعد در این روایت ادعا میشه که امکان دسترسی به خدا نیست، نه تنها رویت بلکه علم دیگر هم که از طریق غیر رویت بخواد حاصل بشه در مورد خداوند منتفی است، نه ابصار سر و نه ابصار دل، هیچ کدام نمیتونن خدا را رؤیت کنند، نمیشود او را دید، نمیشود به او علم پیدا کرد. بعد از این ادعا امام شروع میکنند به بیان تعلیل که چرا نمیشود خدا را دید، چون نه خداوند کیف دارد، نه عین دارد و نه حیث دارد. این تعلیل احتیاج به توضیح داره که باید در ضمن توضیح ما این عبارات رو تبدیل کنیم به اصطلاحاتی که خودمون داریم. کیف عبارت است از صفت درونی، صفتی که در موضوع حلول میکنه، حالا چه جزء شی باشد که لازم شی باشه. اما این عبارت است از صفتی که خارج از ذاته، شخصی که در یه عینی در یه مکانی قرار گرفته، اون مکان نه جزءشه نه لازم ذاتشه بلکه بیرون از ذاته. اما حیثیت، حیثیت هم خارجه، حیثیت عبارت است از جهات و اعتبارات، اینا همه خارجن. منتها فرق بین عین و حیثیت اینه که عین مربوط است به موجود مادی و حیثیت و اعتبار مربوط است به مطلق موجود، چه مادی باشد چه مجرد باشد. حالا اگر ما بخواهیم شی رو بشناسیم، یا باید از اجزایش بشناسیم، از لوازمش، از عوارض بیرونش، چه عوارض مادی چه غیر مادی. راه شناخت این هاست. وقتی برای خدا هیچ یکی از اینها موجود نیست، راه شناخت بسته است، ولذا نمیشه خدا رو شناخت از هیچ کدوم از طرق شناخت. این تقریبا توضیح مختصری بود برای روایت. باید وارد شرح بشیم و تمام اینها رو بیان کنیم انشاءالله. این که چگونه این اوصاف منشأ علم می شوند و چگونه نبودشون باعث فقدان علم می شه، اینا همه باید توضیح داده بشه. فعلا ما فهرستی از بحث رو گفتیم که ظاهر عبارت روایت روشن بشه، اما این که مراد از مباحث این روایت چیست در توضیحات ما انشاءالله باید بیاد. من عبارت رو معنا می کنم، عبارت امام رو، تا بعدم به شرحش برسیم. سعی کردم که خیلی مطالب شرح رو تو ضمن بیان عبارت نیارم، تا تفصیل و توضیح بمونه بر اونجایی که خودشون توضیح میده. صفحه 310، سطر 17. الحدیث الرابع عشر به اسنادهی، یعنی صدوق به اسنادش نقل کرده، از عبدالله ابن سلام، از ابی عبدالله علیه السلام که حضرت فرمودن الا الله عظیمون رفیعون. حالا بعدان توضیح میدیم که عظیم به چه مناسبت، رفیع به چه مناسبت. دو تا صفت ذکر شدن، هر کدوم به مناسبتی ذکر شدن. لا یقدر العباد علی صفته، همونطور که بعدن خواهیم گفت انشاءالله، عظیم مربوط به اوصاف الهی است. یعنی خداوند عظیم است چون صفاتی را دارد که اون صفت حکایت از عظمت میکنن و این صفت این ذاته. بنابراین نمیخوام بگیم صفات عظیمند و ذات عظیم نیست، صفات این ذاتن. اگر ما صفات رو متصف به عظمت کنیم، ذات هم متصف به عظمت میشه چون این همه. منتها اگر خدا رو متصف به عظمت میکنیم به اعتبار صفاته، چون صفاتش عظیمت. البته عرض میکنم و چون ذاتش عظیم است. از نظر ما که میخوام درک بکنیم، صفت رو درک میکنیم و میگیم صفت عظیمه پس خدا عظیمه، و الا ذات واقعا عظیم است چون عظیم است این صفات عظیمه رو دارد، نه چون این صفات عظیمه رو دارد عظیم شده. بعد میگیم رفیعون. رفیع مربوط به خود ذاته، یعنی خود ذات مرتبش بالاست. عظمت مال اوصافه، چون اوصاف هر کدومشون رو نگاه کنید حکایت از عظمت میکنه. اما رفعت مال خود ذاته، ذات خودش رفعت داره ولذا قابل دسترسی نیست، یعنی بالاتر از همه مراتبه اگر قائل به تشکیک بشه. بعد لا یقدر العباد علی صفته، این لا یقدر العباد علی صفته مربوط به عظیم بودن خداست. سلام علیکم. و لا یبلغون کنه عظمته، این مربوط به رفیع بودن خداست. دو تا جمله است به صورت لف و نشر مرتب با اون دو جمله قبلی مرتبطه. قبلش دو جمله داشتیم، یکی الله و عظیم، یکی الله و رفیع، مفرد نبودن، هر دو جمله بودن. الله و عظیم، الله و رفیع، الله تکرار میشه لذا جمله است. لا یقدر العباد علی صفته مربوط به جمله اول، یعنی الله و عظیمونه. لا یبلغون کنه عظمته مربوط به جمله دوم، یعنی الله و رفیعونه. چون خداوند عظیم است، یعنی صفاتش عظیم است، قابل دسترسی نیست، لذا لا یقدر العباد علی صفته، عباد نمیتونن او رو توصیف کنن چون دسترسی به صفات او ندارن. او هر صفتی که برای خودش ذکر کرده اون رو عباد میفهمن و حق دارن که اون صفت رو برای ثابت کنن. صفات دیگر رو نمیتونن برای ثابت کنن چون دسترسی به صفات ندارن به خاطر عظمت صفات. ولا یبلغون کنه عظمته، کنه عبارت از ذات، حقیقت ذات. چون رفیع است و ذاتش بلند است و ذاتش علو دارد، لا یبلغون کنه عظمته، عباد به کنه عظمت او دسترسی پیدا نمی کنن. یعنی اون ذاتی که منشأ این عظمت شده، از کردیم عظمت مربوطه به صفاته، این ذات منشأ عظمته، نه این اوصاف منشأ عظمت او باشند. او ذاتش چنان است که این اوصاف عظیمه رو دارد، نه اینکه چون این اوصاف عظیمه رو دارد ذاتش عظیم است. او کسب عظمت از اوصاف نکرده، بلکه چون عظیم بوده این همه اوصاف عظیم داشته. البته اوصافش هم این ذاتشه. در مرتبه بعد که ما اوصاف و از ذات جدا میکنیم، میگوییم چون ذات عظیم بوده اوصاف عظیم داشته، نه چون صفات عظیم بودن او عظیم شده. در مرتبه که تفصیل صفات رو نداریم، همه صفات مندمجه در ذاتن، اونجایی که اصلا بین ذات و صفت فرقی نمیذاریم که بگیم حالا ذات عظیم بوده منشأ صفات شده یا صفات عظیم بودن منشأ عظمت ذات شده، اونجا اصلا این حرف مطرح نیست، چون ذات و صفات عین همند، اصلا دو چیز نیست که ما بخوایم در موردشون بحث کنیم. اونجا که صفات جدا می شوند از ذات، جدا دیده می شوند از ذات، که مقام واحدیت یا به تعبیر روایاتی که در اصول کافی آمده صفات رو و اسما رو خدا بر خودش خلق می کنه. اونجا موطن تفصیله، یعنی اون صفاتی رو که در ذات دارد جلوه می دهد. وقتی جلوه داد و قدرت جدا میشه از علم، علم جدا میشه از حیات، اینا هم از هم جدا میشن، صفات جدا دیده میشن. اون وقت خداوند چون عظیم بوده این صفات رو داشته، نه چون این صفات رو داره عظیمه. این توضیحی که من عرض میکنم مال مرتبه واحدیت، در اون مرتبه که ذات و صفات این همن، اصلا جا نداره بگیم عظمت این یا عظمت اون دو چیزی نیست که بخوام یکی رو منشأ عظمت دیگری قرار بدیم. خب حالا اینجا اینطوری داره عرض میکنیم، چون ذات عظیم است عباد به کنه این ذات نمیرسن، از دسترسشون بیرونه. بعد امام دو مرتبه به جمله مستنفه بدون حرف عطف میفرماین لا تدرک الابصار و هو لطیف الخبیر. سلام علیکم. ابصار رو درک نمی کنند و او لطیف است و خبیر. این سه تا صفته، یه صفت سلبیه که لا تدرک الابصار، دو صفت دیگه داریم که به ظاهر ثبوتی هست، یکی لطیف یکی هم خبیر. خبیر که واقعا هم ثبوتیه، ولی لطیف به ظاهر ثبوتیه، در واقع میشه گفت اینم سلبیه. هر سه هم اشاره میکند به اینکه به خدا نمیشود عالم شد. فهوا و مفهومش اینه که به خدا نمیشه عالم شد، البته ظاهرش این نیست. ظاهر اولی چرا؟ لا تدرک الابصار نفی علم بصری می کند یا حتی نفی علم بصیرتی می کند. اون اولی صریح در این که نمی شه عالم شد، ولی لطیف و خبیر فهواشون و مفهومشون اینه که نمی شه به خدا عالم شد، خود ظاهرشون این نیست که نمی شود به خدا عالم شد. حالا توجه کنید توضیح بدیم. ابصار رو در اینجا عام می گیریم که هم شامل باصره بشه هم شامل بصیرت بشه. اگر شامل باصره بشه نفی میکند دیدن ظاهری رو، اگر شامل بصیرت بشه نفی میکند هر نوع علم رو، حتی علم باطنی رو. پس لا تدرک الابصار یعنی به خدا نمیشود عالم شد، نه از طریق بصر نه از طریق قلب. و هو لطیف، ظاهر این عبارت اینه که لطیفه. لطیفه یعنی ماده نداره، یعنی هیچ عامل غیر لطافت، یعنی عاملی که خفایی ایجاد کند نیست، در اون نیست. اون نور محض، نور لطیف و هیچ جور انبوهی و فشردگی در اون نیست. موجودات مادی فشردن، موجودات عقلی لطیف هست. نه لطیف حسی بلکه لطیف معنوی. نداشتن ماده لطافت میاره، ماده هم زخامت میاره هم غیبت میاره هم ظلمت میاره، اما موجودی که از ماده کاملا مبراست هیچ کدوم از اینا رو نداره، بهش گفته میشه لطیف. خب وقتی شیء لطیف باشه ادراکش سخته. حالا در جسمانیات شما نگاه کنید، هوا یه مقدار لطیفه، رنگ نداره، با اینکه ماده است با بصر ادراک نمیشه. اگر لطیف از ماده بیرون بره بشه مجرد، بازم ادراک معمولی نمیشه، با عقول ادراک میشه. ولی لطافت اله لطافتی است که به قول قاضی سعید لطیف و لطافه، یعنی یه لطافت معمولی نیست. وقتی لطیف شد قابل ادراک نیست، نمیشه ادراکش کرد. پس ببینید خود معنای لطیف نفی ادراک نمی کنه، فهوا و مفهومش نفی ادراک می کنه. خبیر است، خبیر صیغه مبالغه است، یعنی علیم، به کل شیء علیمه. علم یعنی چی؟ یعنی احاطه. پس خبیر است یعنی همه اشیاء رو احاطه کرده. آیا ممکن است محاط ها محیط خودشون رو احاطه کنند؟ مسلم نمیشه محاطی محیطش رو احاطه کند. اگر خدا به همه اشیا محیطه، پس همه اشیا محاط او هستند و هیچ کدوم نمیتونن بر او احاطه پیدا کنن. و احاطه یعنی علم. اگر نتونستن به او احاطه پیدا کنن، پس نمیتونن به او علم پیدا کنن. متوجه میشید که خبیر هم به فهوا داره نفی میکنه علم پیدا کردن به خدا، چون خبیر است پس نمیشه به او علم پیدا کرد. ظاهرش این نیست که نمیشه به او علم پیدا کرد، ظاهرش اینه که او به همه عالم است، ولی فهواش اینه که به او نمیشه علم پیدا کرد. بنابراین این سه تا جمله به فهواشون، اگرچه اولی به منطوقش و مفهومش هر دو، ولی بقیه به مفهومشون و ستایی هر سه با هم به مفهومشون نفی میکنند علم به خدا رو. بعد این یه ادعاست تقریبا، البته ادعاییست که دلیلش با خودشه، که هو اللطیف دلیله، هو الخبیر دلیله، ولی در این حال امام این رو ادعا فرض میکنن، براش دلیل میارن. چرا خداوند قابل ادراک نیست؟ چون ادراک به یکی از سه وسیله است، یا کیف باید داشته باشه، یا عین داشته باشه، یا حس داشته باشه، و خدا هیچ کدوم از اینها رو نداره، پس قابل ادراک نیست. این لا یوسف و به کیفن تعلیل برای قبلی، ولذا با باب عاطفه نیمده، بدون باب آمده تا بتونه یه جمله تعلیلی باشه. یا تعیینه، یا تعیین وجوه علم در این ستاست، که وجوه علم یا وجهیست که از طریق کیف باشد، یا وجهیست که از طریق عین باشد، یا وجهیست که از طریق حیث باشد. تعلیل میکنه که این ستا نیست، پس هیچ وجهی از وجوه علم در مورد خدا وجود نداره. این مطلب یا تعیینه یا تعلیله. اینو من دارم مقدمتا عرض میکنم، چون در عبارت قاضی سعید در یه نسخه تعیینن داره، در یه نسخه تعلیلن داره. من دارم مطلبو میگم که اون عبارت قاضی سعید که بهش انشاءالله میرسین روشن بشه، که این جمله ما بعدی که الان میخوام بخونیم یا وجوه علم رو تعیین میکنه و منحصر میکنه در این ستا، یا وجه عدم علم خدا رو تعلیل میکنه به این که این خدا این ستا رو ندارد. هر دو نسخه‌ای که در عبارت قاضی سعید قابل معنا کردن هست و درسته. لا یوسف و به کیفن ولا اینن، خداوند متصف به کیف و عین و حیث نمیشود. این ستا صفت رو نمیپذیرد. حالا این ستا صفت رو خدا چطور نمیپذیره؟ همچنین چطور اینها منشأ علمند و نبودشون باعث نبود علمه؟ اینا رو ایشون در ضمن دو سه صفحه توضیح میده که وقتی رسیدی میشاله عرض میکنم. بعد امام میفرماد کیف اصفه به کیف و هو الذی کیف الکیف حتی صار کیفا، چگونه من خدا رو به کیف توصیف کنم در حالی که کیف مخلوق اوست و هیچ خالقی به مخلوقش موصوف نمیشه. و هو الذی کیف الکیف حتی صار کیفا، او کیف رو کیف کرد تا کیف شد، یعنی او به این کیف ذات کیفی داد تا این ذات تحقق پیدا کرد و صدق کرد برش کیف. فعرفت الکیف بما کیف لنا من الکیف، چون او جعل کیف کرد، کیف رو خلق کرد، ما کیف رو شناختیم. قبل از خلق او اگر ما بودیم و کیف رو خلق نمی کرد، کیف رو نمی شناختیم. خیلی چیزها رو الان ممکنه خلق نشده باشه، بعدها خلق کنه، ولی ما نمی شناسیم. تا او خلق نکند برای ما شناخته نیست. او خلق کرد کیف رو که ما او را کیف رو شناختیم. خب این چطور نفی کیفیت از خود خدا میکنه؟ چون خداوند خلق کرد کیف را و ما بعد از خلق کیف رو شناختیم، دو تا مطلب دارم عرض میکنم، یکی خدا خلق کرد کیف را، یکی ما بعد از خلق کیف رو شناختیم، معلوم میشه خدا کیف نیست. اون مطلب اول، چون خدا کیف رو خلق کرد پس کیف نیست، اون مطلب روشنه. هیچ وقت خالق مخلوق نیست، مخلوق هم خالق نیست. اگر ما ثابت کردیم که کیف مخلوق خداست، خدا نمیتواند کیف باشه، بله لازمش اینه که خالق مخلوق باشه، فاعل مفعول باشه. همین اندازه که گفتیم کیف مخلوق است و خدا او را خلق کرده، معلومه که خدا خودش کیف نیست. از کنم بله لازم میاد خالق و مخلوق یکی باشد. فقط اینجا یه اشکال پیش میاد و اون اشکال اینه که پس چگونه فلاسفه و حتی عرفا قائل به سنخیت هست؟ متکلمی سنخیت رو قبول ندارن، اونا مبتلا به این اشکال نیستند. میگن خدا اصلا مسانخه با خلق نیست. فلاسفه میگن خدا چون علت است و علت با معلول مسانخت دارد، پس باید سنخیت رو در اینجا درست کن. عرفا قائلن به این که خدا ظاهره و خلاق مظهرند و قهرن مظهر باید بتونه ظاهر رو نشون بده، اگر یه نوع سنخیتی نباشه نمیتونه نشون بده. این دو گروه که عرفا و فلاسفه سنخیت به این علت و معلول قائلن، متکلمی قائل نیستن. الان در اینجا سوال میکنیم، شما میگید خدا کیف نیست چون کیف رو ساخته، چون خدا خالق بوده و کیف مخلوق بوده پس کیف نیست. اگر اینطوره سنخیت رو چجوری جواب میدید؟ شما قائلید به سنخیت، قائلید به اینکه علت باید مسانخه معلول باشه، معلول باید مسانخه علت باشه. این سنخیت رو چطوری درست میکنید؟ جواب اینه که اینها قائلن به سنخیت، نه قائلن به عینیت. قائل نیستن که علت باید این معلول و معلول باید این علت باشه. این قائل نیستن، قائلن به سنخیت. سنخیت یعنی چی؟ اگر ما بگوییم ملکه اجتهاد داریم و از اون ملکه اجتهاد مسائلی تراوش میکنن، ما توی کتاب مینویسیم یا بر زبان میاریم، این نوشته های تو رساله، این نوشته های تو رساله معلول اون ملکه هست، یا این گفتهی که مجتهد داره نقل میکنه برای مخاطبینش، مسائلی که داره میگه اینا معلول اون ملکه هست، اگه اون ملکه نبود این گفته ها نبود، این نوشته ها نبود، پس اون ملکه میشود علت، این نوشته یا این گفته میشه معلول. آیا مسانخت بین اون ملکه و این معلول هست؟ مسلم هست. اون اگر ملکه فقه داره، هیچ وقت نوشتهاش فلسفه نیست، نوشتهاش فقهه. اگر ملکه فلسفه داره، نوشته ها و گفته هاش هم فلسفه است. پس مسانخت است بین اون نوشته و گفته و بین اون ملکه، یعنی بین علت و معلول مسانخته. ولی آیا می شود گفت که این گفته ها و نوشته ها که مادی هن با مرکب نوشته شدن با صوت همراهن با اون ملکه یکی هست؟ اون ملکه یه امر عقلیه، نه صدا درش هست، نه مرکب و نوشته درش هست، نه رو کاغذ میاد، خیلی تفاوت داره با این. ولی مسانخ یعنی اگر شما این رساله رو ببینید، این رساله آیتی میشود از وجود اون ملکه. اگر این خلائق رو ببینید، آیتی میشود از وجود اون خالق. یعنی او حقیقت هست، حقیقت خلاق. این تا اینجا به بیان فلسفی گفتم، حالا به بیان عرفانی. او حقیقت هست، اینها رقیقند. رقیقه حقیقت رو نشون میده ولی حقیقت نیست. یعنی چیزی دارد خداوند که اگر بخواهد رقیق شود، تنزل کند، ظهور پیدا میکند، کیف میشود. نه خود خدا کیف داره، چیزی در او هست. مثل ملکه اجتهاد، ملکه اجتهاد اگه بخواد رقیق بشه میشه این نوشته ها، نه این نوشته ها ملکه اجتهاد. خداوند حیثیت و کیفیت و عین و امثال ذلک نداره، اینا رو خلق کرده، اما دارای یک قدرت، دارای قدرتی است، دارای چیزی است که اگر بخواد تأثیر بذاره این کیف رو ایجاد میکنه و این کیف حکایت میکند از او، نشان میدهد او را، نشان میدهد اون حقیقت را. پس خداوند دارای کیفیت نیست، دارای چیزیست که اگر تنزل کند میشود کیفیت، و این کیفیت خاصیت مرتبه تنزل یافته است. مثلا گفته میشود، حالا مثال دیگه بزنم که مطلب روشن‌تر بشه، گفته میشود که خداوند اجسام رو خلق کرده، بعد به قائلین به سنخیت اشکال میشه که همتون قائلید که خدا جسم نیست، پس چطوری جسم خلق کرده؟ چه سنخیتی بین خدا و جسمه؟ همه تون که نفی جسمیت از خدا میکنید، در این حال قائل به سنخیتید. اونها میگن سنخیت، اونها میگن جسمیت لازمه مرتبه امکان است. فلسفه میگن لازمه مرتبه امکان است. عرفا میگن لازمه رقیق شدن اون حقیقته. اون حقیقت وقتی رقیق میشه جسمیت همراهشه، مثل حقیقت اجتهاد. وقتی رقیق میشه جسمیت یعنی صوت، جسمیت یعنی مرکب همراهش است. اینا خاصیت اون نیستند، این جسمیت و اینها خاصیت ملکه نیستند، خاصیت این تنزلند، خاصیت رقیقند. و این رقیقه رو وقتی مجتهد صادر میکنه نمیتونه جسمیت ازش بگیره، چون جسمیت خاصیتشه، نمیشه گیره. خداوندم وجود جسم را صادر میکند، وجود نازل که جسمیت همراهش. جسمیت بلاواسطه صادر نمیشه، جسمیت از باب همراهی با این مرتبه صادر میشه. صدور بالعرض داره نه صدور بذات، خودش صادر نشده، وجودی که همراه بوده صادر شده. خداوند ماهیت را صادر میکنه ولی گفته میشه ماهیت مجعول نیست. اصرار دارن اصرارات المهابیه که ماهیت مجعول نیست. اگه مجعول نیست پس ماهیت هست یا نیست؟ مسلم در خارج ماهیت به عرض وجود هست، در ذهن مستقلن هست. خب چیزی در ذهن مستقلن هست، در خارج بالعرض هست، بالاخره هست. اگر چیزی هست چطوری خدا صادرش نکرده؟ تمام هستهای امکانی مستند میشن به خدا، پس ماهیت هم باید مستند بشه به خدا، اگرچه مجعول نیست، مجعول استقلالی نیست، مجهول بالعرض هست. مجهول بالعرض یعنی وجود جهل میکنه، او هم جهل میشه، این میشه مجهول بالعرض. پس همه چیز مجهوله، منتها مجهول به ذات نیست، مجهول بالعرضه. جسمیت هم همینجوره، جسمیت مجهول بالعرض، مجهول به ذات نیست. وقت لازم نیست بین خدا و خلق از این جهت که تن سنخیت باشد که خداوند دارای جسم باشه. خب خدا کیف رو صادر کرده ولی خودش کیف نیست، این و حیث رو صادر کرده خودش این و حیث نیست. روشن شد یعنی چی؟ انشالله. ام کیفه اصفه به این، در حالی که هو الذی عین العین حتی سار اون عین عینا، فعرفت العین بما عین لنا من العین. من العین بیان ما هست، ما کنایه از عین، همونجا معناش میکنیم دیگه، من العین رو معنا نمی کنیم. فعرفت العین به عینی که خدا عین لنا. خب این شد دوتا، کیف و امام نفی کردن، این رو هم نفی کردن. سوم، ام کیفه اصفهو به حیث، در حالی که هو الذی حیث الحیث حتی سار حیث. خداوند حیث را تحیص داد تا حیث شد. فعرفت الحیث به ما حیث لنا من الحیث، پس من حیث شناختم از اون حیثیتی که خدا حیث لنا، از اون که خدا برای ما درست کرد، یعنی حیثی که درست کرد، ما از اون طریق حیث رو شناختیم. من در وقتی توضیح میدادم دو مطلب گفتم، یکیش رو بیان کردم، یکیش یادم رو بیان کنم. گفتم که خداوند خلق کرده حیث را و خودش حیث نیست، چون خالق مخلوق نیست. بعدم به اشکال سنخیت پرداختم و جواب دادم. اما یه مطلب دیگه هم گفته بودم و اون اینی که خداوند حیث را خلق کرد، ما بعد از خلق حیث را شناختیم. اینم دلیل میخواد بشه بر اینکه خدا حیث نیست. اون قبلی از باب اینکه خداوند علت است یا فاعل است یا خالق است و حیث مخلوق و معلول و مخلوق است، معلول است، از اون جهت توضیح داده شد. این یکی گفته میشود ما حیث رو بعد از اینکه خدا خلق کرد شناختیم، پس معلوم میشه خدا خودش حیث نیست. از طریق شناخت ما دلیل میاره بر این که خدا حیث نیست. اون توضیح اولم از این جهت بود که چون حس مخلوقه پس خدا حس نیست، یعنی مخلوق خالق نیست. اما این بیان دوم اینه که چون ما حس رو بعد از خلق کردن حس شناختیم پس خدا حس نیست. این جهتش چیست؟ جهتش روشنه. اگر خداوند حس بود و ما حس رو قبل از ما لازم بود حس رو قبل از خلق حس بشناسیم، چون خدا رو در یه حدی میشناسیم. اگر خدا حس بود در همون حدی که میتونستیم بشناسیم حس رو شناخته بودیم، ولی ما اگر هم قبل از خلق حسیت بودیم یا قبل از خلق کیفیت بودیم میبینیم خدا رو میبینیم کیفیت رو نمیشناسیم، با اینکه خدا رو در حد خودمون میشناسیم اما کیفیت رو نمیشناسیم. معلوم میشه خدا کیف نیست. بعد از اینکه خلق میکنه کیف رو، تازه ما کیف رو میشناسیم و این نشون میده که در جهان کیفی نیست. با خلق کیف حاصل میشود و ما شناختمون بهش تعلق میگیره. اگر قبل از خلق کیف بود، یعنی خود خدا کیف بود، ما میتونستیم کیف رو قبل از خلق کیف بشناسیم و خود خدا میشناختیمش. و چون نمیتونیم قبل از خلق کیف رو بشناسیم، معلوم میشه در خداوند کیفیت نیست. این کیفیت باید با خلق شروع بشه، با خلق شدن حاصل بشه که بعد علم بهش تعلق بگیره. پس از دو جهت ما نمیتونیم خدا رو کیف بدونیم. یکی از این جهت کیف مخلوقه، یکی از این جهت که ما کیف رو قبل از خلقش نشناختیم. عبارت امام هر دو رو میگه که کیفه اصف و به کیف، اولا زیرا که هو الذی کیف الکیف حتی سارا کیف ها، یعنی خلقش کرد. ثانیا فعرفت الکیف به ما کیف لنا من الکیف، من کیف رو از اونجا شناختم که کیف رو ایجاد کرد. چون کیف رو ایجاد کرد شناختم، نه چون خودش کیف رو شناختم. هر دو عبارت دلیلن بر این که خدا کیف نیست. هم این که خداوند خالق کیفه پس خودش کیف نیست، همین که من قبل از خلق کیف نمیشناختم. اگر من قبل از خلق کیف خلق میشدم کیف رو نمیشناختم. معلوم میشه که خدا کیف نبود، اگه کیف بود که میشناختم، چون من در حد خودم خدا رو میشناسم. شرحان خب عبارت امام رو ما به اختصار معنا کردیم، شاید بعضی نکته هاش مونده باشه، انشالله در زمین شهر روشن میشه. ابتدایشون میفرماید که خداوند رو امام در صدر این حدیث متصف به دو صفت کردن، یکی عظیم یکی رفیع. عظیم به اعتبار اسماء، رفعت به اعتبار ذاته، همونی که اول عرض کردم. ایشون قبلا این مطالب رو گفته، قد عرفت مرارن که عظمت به اعتبار اسماء است و علو و رفعت به اعتبار ذات است. البته من اینجا با توضیح بدم و توضیح هم دادم، دوباره تکرار میکنم که هر دو، یعنی عظمت و رفعت، هر دو مربوط به ذاتند، نه اینکه حالا عظمت مال صفات مال ذات نیست. نمیگیم ذات عظیم نیست، صفاتش عظیمت، وقت تا خداوند ذاتش به اعتبار صفاتش عظمت پیدا کنی، غلطه. شما بگیم عظمت مال صفات مال ذات نیست و خداوند از طریق صفات عظیمه عظیم میشود، این درست نیست. بلکه همونطور که عرض کردم، چون خدا عظیمه صفات عظیمه داده، نه چون صفات عظیمه داره عظیمه. پس عظمت صفت ذات، منتها صفت ذات به اعتبار اسما، به اعتبار اسمایی که در اصل دارد و در بعد ظاهر می کند. اسما رو در اصل داره، منتها ظهور نداره. در مقام هدیت همه مندمجه در ذاتن و این ذاتن و از هم جدا نیستن. در مقام واحدیت که اسما ظاهر میشن، اون وقت ظهور اسما رو داریم و میتونیم حالا بگیم عظمت مال اسماء. در مقام ذات عظمت مال ذات، رفعت هم همینطور. پس هر دو مربوط به ذاتن، منتها یکی به لحاظ اسماء، دیگری به لحاظ خود ذات. ولذالک چون اولین جمله اولین صفت که عظیم است مربوط به صفاته و دومین صفت که رفیع است مربوط به ذاته. لذالک امام تفریح کرد، امام علیه السلام تفریح کردن بر جمله اول که الله عظیمون باشد لا یقدر العباد علی صفته رو، و بر جمله دوم که الله رفیعون باشه لا یبلغون کن عظمته رو، که لا یقدر العباد علی صفته مربوط به اسماء، لا یبلغون کن عظمته مربوط به ذاته. این دو تا جمله اولی مربوط به اسماء، دومی مربوط به ذاته. چون صفت اولی که آوردن مربوط به اسماء بود و صفت دومی که آوردن مربوط به ذات بود، به نحو لف و نشر مرتب دو تا جمله مرتبط هم با این دو صفت آوردن، و لذالک تفریق کردن امام علیه السلام علل اول، یعنی بر صفت اول که الله عظیمون باشد، کونهو تعالی، این که خداوند چنان است که لا یقدر العباد علی صفته، چون صفتش عظیم است لا یقدر العباد علی صفته. و علی الثانی، یعنی و فرع امام علیه السلام بر اون صفت دوم که الله رفیعون باشه، کونهو عز شأنه لا یبلغ العباد کنه عظمته، عباد به کنه عظمت او نمیرسن، چرا؟ چون ذات رفیعه، چون ذات رفیعه به اون کنه ذات نمیرسن. ولم یعتف، این ولم یعتف عطف بر فرع است، لذالک فرع الامام ولم یعتف. امام این دو تا جمله لا یقدر و لا یبلغون رو متفرع کردن بر ان الله عظیم رفیع و عطف نگرفتند، عطف نگرفتند تا بفهمونن این دو جمله، دو جمله بعد به دو جمله قبل کاملا مرتبطه. اگر عطف میگرفتن معلوم میشد از هم جدا هستن ولی به هم مرتبطن، اما الان معلوم میشه که کاملا به هم مرتبطن، نه فقط یه ارتباط عطفی بلکه بالاتر از این. عطف نگرفتن تا این دو جمله بعد رو به اون دو جمله قبل کاملا مرتبط کنند. ولم یعتف یعنی امام لا یقدر را عطف نگرفتن بر ان الله عظیم و رفیع لکمال الاتصال بین الجمل، خواستن چون اتصال بین این جمله ها کاملا بوده امام عطف نگرفتن. اگر عطف میگرفتن خود عطف یه نوع انفصال میرسوند، اگر چه میرسونه که ارتباط هست ولی یه ذره انفصال هم هست، و الا اگر انفصال بود چه دیش به عطف نبود. لکون الاخیرتین، اخیرتین این دو جمله لا یقدر و لا یبلغون، استیناف و بیان لعولیین، یعنی بیان استینافی است، یعنی همونو داره بیان میکنه منتها مستأنفاً، یعنی دوباره استیناف، یعنی دوباره همون جمله قبل رو دوباره امام داره بیان میکنه، نه یه چیزی دیگری رو که مرتبط باشد با اون دو جمله قبل که بخواد عطف بگیره. نمیخواد یه امر مرتبط رو بیان کنه، میخواد همون رو دوباره بیان کنه، لذا معنی نداره عطف بگیره. لکون الاخیرته یعنی دو جمله لا یقدر و لا یبلغون، لا یقدر العباد علی صفته این یه جمله، لا یبلغون کن عظمت این دو جمله، این دو جمله استیناف و بیان، یعنی بیان مکرر، بیان دوباره برای اولیینن، برای دو جمله اولا. ببینید اولیین میگه، اولین نمیگه، تو تا قبلی ها جمله حساب میکنه و جمله هم هستن، درسته عظیم و رفیع به نظر میشه مبتدن، ولی مبتداشو نگاه کنید، ان الله عظیم، دوباره رفیع، یعنی ان الله رفیع جمله است، اونم جمله است، اینم جمله است، دو تا جمله است، بعدم دو تا جمله است، اون دو تا جمله بعدی، اون دو تا جمله قبلی رو دارن بیان میکنند، یعنی همون دو جمله منتها به بیان دیگر، به همین جهتی که امام عطف نمیگیرند. خب این تموم شد. ثم استأنف البیان ثانیا، جمله لا یقدر العباد علی صفته نشون میده که عباد به خدا عالم نیستند، با اینکه ظاهرش اینه عباد نمیتونن خدا رو توصیف کنند، ولی باطنش اینه که به خدا عالم نیستند. چرا؟ چون اگر کسی به چیزی عالم باشه میتونه توصیفش کنه، اگر ما به چیزی عالم باشیم توصیفش میکنیم، وقتی نمیتونیم خدا رو توصیف کنیم بله میشه بهش عالم نیستیم. اگر ما بر او احاطه داشتیم و به او کاملا عالم بودیم تمام اوصافش رو میشناختیم و میتونستیم توصیفش کنیم، در حالی که لا یقدر العباد علی توصیفه، این نشون میده که پس نمیشناسنش، نفی علم داره میکنه. عبارت بعدی هم همینطوره، لا یبلغون کن عظمته، به کن عظمت اون نمیرسن، وقتی به کن اون نرسن اون نمیشناسن. هر دو عبارت اگرچه ظاهرشون به نفی علم کاری نداره ولی باطنشون نفی علم میکنه، پس هر دو عبارت داره نفی علم میکنه. مرحوم آقای سید میگه عبارت بعدی هم نفی علم میکند، لا تدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر، که من توضیح دادم از خارج، هر سه قسمتش نفی علم میکنه، لا تدرک الابصار نفی علم میکنه، هو اللطیف نفی علم میکنه، هو الخبیر نفی علم میکنه، همه نفی علم میکنه. خب جمله قبل نفی علم کرد به فهوایش، جمله بعدم نفی علم میکنه به فهوایش، پس جمله بعد استیناف بیان است برای جمله قبل. این تمام توضیحات چیزان برای کلمه استیناف بود. ایشون میگه دوباره داره امام بیان میکنه. دوباره بیان کردن یعنی چی؟ یعنی از دو جمله قبل شما نفی علم میفهمید، از این جمله بعدم نفی علم میفهمید، پس این دوباره بیان کردن من تا قبلا به بیانی، حالا به بیانی دیگر. ثم استأنف البیان ثانیا، بعد دو مرتبه بیان کرد برای بار دوم همون مطلبی رو که از دو جمله قبل فهمیده میشد، دو مرتبه بیان کرد. یعنی میشه گفت ان الله عظیم الرفیع یه معناست، بعد لا یقدر العباد علی صفته ولا یبلغون کن عظمته دوباره هم بیان همون معناست، لا تدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر باز دوباره بیان همون معناست. یعنی هر سه قسمت یه مطلب افاده میکنه، ان الله عظیم و رفیع قسمت، لا یقدر العباد علی صفته ولا یبلغون کن عظمته قسمت دوم، لا تدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر قسمت سوم، هر سه یه مطلب دارن بیان میکنن مستأنفاً، یعنی تکرارن. اولی اصالتاً بیان کرد، دومی استئناف، سومی استئناف ثانی، یعنی دوباره من دون عطفن، بازم عطف نگرفتن چون بیان قبله، یعنی همون مطلبه داره به عبارت دیگه بیان میشه، بنابراین عطف نمیخواد. ثم استأنف البیان ثانیا من دون عطفن، به قولش که فرمود لا تدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. حالا مرحوم قاضی سعید میخواد این آیه لا تدرک الابصار رو معنا کنه. این آیه مشتمل بر سه بخشه، هر سه بخشش رو جدا بدون اینکه تعیین کنه توضیح میده. الان میخواد لا تدرک الابصار رو توضیح بده، میگه که فلعجل عظمت خدا و جلالت قدرش، یعنی رفعتش، هم عظمت رو گفت هم رفعت رو گفت، چون در عبارت امام هم آمده بود ان الله عظیم و رفیع، ایشون که فلعجل عظمتهی این ناظر به عظیمونه و جلالت قدرهی لازم رفیعونه، به این جهت است که لا یدرکهو ابصار العقول و العیون، نه ابصار و عقول که بصیرت ها هستند، نه ابصار و عیون یعنی چشم ها که باصره ها هستند، هیچ کدام نمیتونن خدا رو درک کنن. یعنی راه علم به خدا بسته است، چه از طریق چشم چه از طریق علم چه از طریق قلب. این توضیح لا تدرک الابصار بود. حالا میخواد به هو اللطیف توضیح بده، ولی کمال رفعتهی سار لطیفن لطیف اللطافه ای مقدسن ان الوقوع فی وهم او عقل، و به خاطر رفعتش سار لطیفن. رفعت مکانی نیست که حالا ما بگیم یه مکان محل انبوه بودن و تراکمه، از اون مکان هر چی دور بشی لطافتت بیشتر میشه، اینطور نیست. منظور از رفعت، رفعت مرتبه است، مرتبه‌ای که توی عالم وجود ضخیم‌ترین مرتبه است و غلیظ‌ترین و متراکم‌ترین مرتبه است، مرتبه ماده است. هر چی از ماده دور بشیم لطافت بیشتر میشه. عالم مثال یه ذره از عالم ماده بالاتر میره، یه ذره لطیف میشه. میشه، عالم عقل بالاتر از اون میره، لطیفتر میشه، عالم اعیان ثابته همینطور تا برسیم به خداوند، یا کاملا از ماده دوره، تجرد تام داره، بلکه تجرد فوق تام داره دیگه. لطیف است، لطیف اللطافه، یعنی حتی از لطافت هم لطیفتر. خب چنین موجودی قابل اعتراف نیست، به خاطر شدت لطافتش، به خاطر شدت رفعتش، که رفعتش هست یعنی رفعت مرتبه ایست، و رفعت مرتبه یعنی رفعت از ماده، یعنی رفعت از نقائص، و این نشون میده که خداوند از ماده کاملا دوره، از نقائص کاملا دوره، و به همین جهتی که از ماده دوره قابل ادراک نیست. ولی کمال رفعت عیسی را لطیفن، کمال رفعت معنویش که عبارت است از رفعت از ماده و رفعت از نقائص، سار لطیفن، اون هم لطیف اللطافه، یعنی لطافتی که برای لطاف. به وقت میگیم این لطیف است نسبت به ماده، به وقت میگیم لطیف است نسبت به لطافت، یعنی حتی از خود لطافت هم لطیف داره. یا لطیف اللطافه یعنی اون لطافتی که برای خود لطافته، چون اینو میدونید که گفتن زیدون عادلون درسته، زیدون عدلون از نظر ادبی درست نیست، ولی از نظر معنا درسته، مبالغه رو افاده میکنه، یعنی زید انقدر عدالتش قوی است که باید به او گفت عدل، نباید به او گفت عادل. حالا اینجا میگیم انقدر لطافت خدا قوی است که باید به او گفت لطافت، نباید به او گفت لطیف. لطیف و لطافت یعنی همون لطاف، همون لطیفی که در لطافت هست برای ثابته، نه لطیفی که در لطیف هست، لطیفی که در لطافت هست برای ثابته، مثل عدالتی که در عدل است برای زید ثابته، نه عدالتی که در عادل است. این مبالغه است، ایشون در اینجا مبالغه میکنه، سار لطیفن در حد لطیف بودن لطافت، در حد لطیف بودن لطافت او لطیف شده، یعنی دیگه لطافتش در حدی است که باید به او لطافت گفت نه لطیف گفت. ای مقدسن ان الوقوع فی وهم او عقل، من گفتم مقدسن ان المادت و النقائص، معنای مقدسن ان المادت و النقائص چی؟ مقدس یعنی مبرا، مبرای از ماده اگر باشد با چشم دیده نمیشه، مبرای از نقائص و حدود دیده باشد در هیچ ظرفی نمی گنجد. مبرا شد از ماده با چشم دیده نشد، مبرا شد از همه نقائص، حدود نقائص هم دیگه، محدودیت نقصه، مبرای از حدود بشه، بشه بی‌نهایت در هیچ ظرفی نمی گنجد. پس نتیجه مبرای از ماده بودن و مبرای از نقائص و حدود بودن اینه که معلوم نمیشه بر هیچکی، بی‌نهایت میشه، معلوم نمیشه، هم لطیف میشه هم بی‌نهایت میشه، قابل علم نیست. ایشون میگه مقدسن ان الوقوع فی وهم او عقل، عبارت در واقع اینطوره، مقدسن ان المادت و الحدود و به نتیجه مقدسن ان الوقوع فی وهم او عقل. وقتی حدی نداشت، وقتی ماده نداشت، تو هیچ ظرف ادراکی واقع نمیشه و به هیچ قوت ادراکی نمیشه او رو ادراک کرد. پس آنچه که ایشون در اینجا نقل میکنه نتیجه مبرا بودن از ماده و نقائصه. پس میشه عبارت اینطور گفت، ای مقدسن ان الماده و نقائص، و در واقع به همین جهت مقدسن ان الوقوع فی وهم او عقل، نه در وهمی واقع می شود نه در عقلی واقع می شود، یعنی در هیچ یک از ظروف ادراکی واقع نمیشه، چه ظرف ادراکی تنگ مثل وهم، چه ظرف ادراکی وسیع مثل عقل. خبیرن، خبیرن عطف بر لطیفنه، ولی کمال رفعته سار لطیفن خبیرن. حالا میتونید خبیرن رو خبر بعد از خبر برای ساره بگیرید، ساره لطیفن خبیرا، میتونید عطف بر خبر ساره بگیرید با حذف عاطف بگید ساره لطیفن و خبیرن. این خبیرن در اون جمله الخبیری که در آیه آمده، اون کلمه الخبیری که در آیه آمده معنا میکنه. اول لا تدرک الابصار معنا کرد، بل لطیف حالا خبیر معنا میکنه. خبیره یعنی چی؟ یعنی لا یعزب عنه، لا یعزب یعنی لا یخفا، لا یخفا عنه و عن علمه مثقال ذره، یعنی کاملا به همه چی آگاهه. آگاهی به چه معناست؟ آگاهی به معنی احاطه است، یعنی همه اشیاء را احاطه کرده. چنین محیطی قابل نیست که به توسط هیچ محاطی احاطه شود، پس هیچ یک از اشیاء نمیتونن او بشناسند. پس خبیر است، یعنی عالم است و به فهوا میفهماند که کسی به او نمیتواند عالم باشد به طور کامل. البته مردم عامل هست، عالم هستن، منتها به طور کامل عالم نیستن. تا اینجا مرحوم قاضی سعید توضیح عبارت رو، عبارت امام رو تا لا تدرک الابصار بها و لطیف الخبیر آورد. از لا یوسف به کیفن و لا اینن مطلب جدید شروع میشه که ظاهرا ما نمی‌رسیم امروز ادامهش بدیم. ثم استأنف ثالثا، باید بمونه برای جلسه بعدی ان شاء الله.